بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 262، سطر چهارم. ثم نور الانوار هو نور القاهر و غیر المتناهی فی الشده لانه مستفاض من حریم الکبریا الذی لا یقاس الیه شیء من الاشیاء. بحثمون در معارف 12 گانه‌ای بود که در ذیل حدیث سوم قرار بود ذکر بشند. سومین معرفت مقایسه نور بود با وجود. در این مقایسه بعد از ادعای مسابقت این دو گفته شد که تقسیماتی که برای وجود هست برای نور هم هست. به این جهت نور رو تقسیم کردیم به عقلی و نفسی و حسی. در قسم عقلی گفتیم قوی ترین عقلی وجود دارد که اسمش نور الانوار می‌گذاریم. حالا درباره اون نور الانوار می‌خوایم مختصری توضیح بدیم. نور الانوار بلا واسطه از خداوند صادر شده، بنابراین با بقیه سوادر فرق داره. فیض بلا واسطه است. به قول ایشون از حریم کبریا آمده. بله، حریم کبریا اون سقع ربوبی است، اونجاست که قراقه، هیچ موجودی اونجا نمیتونه راه پیدا کنه، حریمه. تعبیر به کبریا هم نشون میده که قابل احاطه نیست. از شدت بزرگی، نه بزرگی بزرگی که در باب کم مطرحه، بلکه بزرگی معنوی که بزرگی های حسی تنزل او هستند. می فرماید که این نور الانوار نوریست قاهر. نور قاهر در حسیات به نظر میرسه نور خورشیده. الان برای ما که تو این منظومه زندگی میکنیم نور خورشید نور قاهره. وقتی خورشید طلوع میکنه ستاره ها دیگه معلوم نیستن. نوریست که قاهره، یعنی غلبه میکنه بر تمام انوار و تمام انوار رو تقریبا محو میکنه. نور ماه اینطور نیست، نور ستاره ها اینطور نیستند، فقط نور خورشید اینطوره. به این نور میگیم نور قاهر در حسیات. در عقلیات هم یه همچین نوری وجود داره که با طول او بقیه عقلیات نمودی نداره. بعد می فرمایید که این نور قاهر غیر متناهی هم هست. نه غیر متناهی در اندازه، بلکه غیر متناهی در شدت. شدت در اینجا دو تا معنا داره. یکی شدت به لحاظ ذات و صفات، یکی شدت به لحاظ عمل. هر دو رو می تونیم اراده کنیم. این موجود هم به لحاظ ذات و صفات شدیده، در حد بی‌نهایت شدیده، هم به لحاظ عمل شدیده، یعنی تأثیراتش تمام شدنی نیست. لن قطع له، هیچ وقت تأثیرش قطع نمیشه، چون دائما داره از عالم وجود فیض میگیره و به مادون میده. مادون هم دائما هستن، یعنی دائما خلق خدا هست. بر فرض ما عالم رو حادث بدونیم و خلق و تازه حادث، ما عالم حادثه، منتها که خلق رو هم حادث بدونیم، معتقدیم که این حادثی که موجود شده دیگه تا ابد ادامه خواهد داشت. خودشون به ما فرمودن که شماها برای ابد خلق شدید، حالا لازم نیست حتما خدا ما رو توی این عالم دنیا تدبیر کنه، تو آخرت هم که تدبیر کنه، تو بهشت و جهنم هم که تدبیر کنه، بازم هنوز تدبیره، بازم افاضه است. پس این افاضه دائمی است، اون واسطه در فیض هم دائما داره فیض میرسونه، پس در تأثیر تأثیرش بی نهایته، هم ذاتش از نظر شدت بی نهایته، هم اوصافش و هم افعالش. اما چرا بی نهایته؟ ایشون میگه چون از حریم کبریا آمده و حریم کبریا بی نهایته. حریم کبریا هرگز انقطاع ندارد، پس اونی هم که از این حریم مدد میگیره هرگز انقطاع ندارد. در حریم کبریا اوصاف بی نهایتند، در اینجا هم اوصاف بی نهایت. بی نهایت یعنی چی؟ بی نهایت اوصاف یعنی چی؟ با مثال تبیین میکنیم. مثلا قدرت بی نهایته. قدرت بی نهایت یعنی هر چی که قابلیت داشته باشد این قدرت میتواند به او تعلق بگیرد. اگر قابلیت نداشت معلومه، به معلوم که چیزی تعلق نمیگیره. مثلا قدرت خدا به شریک الباری تعلق نمیگیره، چون شریک الباری نیست و نمیتونه هم باشه، اون نمیتونه متعلق قدرت بشه. خب قدرت بی نهایت یعنی قدرتی که به هر امر ممکنی میتواند تعلق بگیره. علم بی نهایت یعنی هر شیئی رو که ملاحظه کنید این علم کشف میکند، همه چی پیش او مکشوف است. بی نهایت اشیا مکشوفن، اگر از اون بی نهایت هم بگذارید بازم مکشوفن. خب پس اوصاف بی نهایت معنیش اینه، ذات بی نهایت هم که روشنه، نه با زمان بسنجی، خودش ذات میبینیم بی نهایت. حالا زمانش در زمان هم چون اشراف بر زمان داره، در زمان بی نهایت هم باقیه، اما خب در زمان نیست، مشرف بر زمانه. علی حال بی نهایت بودن در اینجا بی نهایت شدیه، بی نهایت شدی مطرح نیست، چون این نورالانوار یکی بیشتر نیست، نه بی نهایت عدی یعنی تعدادش بی نهایت باشه. درباره مطلق و قول گفته میشه بی نهایت عدی، از نظر عده بی نهایت هست، ولی در مورد این نورالانوار نمیگیم بی نهایت عدی، یکی بیشتر نیست، یه دونه شخصه. بی نهایت مدی هم نمیگیم، چون اصلا این نورالانوار رو با مدت نمیسنجیم، چون فوق مدته. بی نهایت مدی اونیست که در یه مدتی بی نهایتی میتونه بمونه، و این اصلا تو مدت نیست که بخوام حسابش کنیم میمونه یا نمیمونه. پس بی نهایت یعنی بی نهایت شدی. شدی رو هم توضیح دادم، هم به لحاظ ذات، هم به لحاظ اوصاف، هم به لحاظ عمل، که عرض کردم عملش انقطاع نداره. این توضیح مختصری است در مورد نورالانوار که مافوق همه عقوله، وجودش وجود عقلی است و مافوق همه هست، در عالم امکان مافوق نداره. اما بقیه عقول، بقیه عقول رو میگه متناهی هست. ما در همه جا خوندیم که عقل نامتناهی است، نه عقل اول تنها، نه اون نور الانوار تنها، بقیه هم نامتناهی هست. ایشون میگه بقیه عقول متناهی هست. بعد توضیح میده، میگه منظورم از متناهی این نیست که تأثیرشون متناهیست، اونا هم تأثیرشون نامتناهیست مثل نور الانوار. منظورم اینه که اونا مافوق دارن، به لحاظ مافوق داشتن متناهیه. یعنی اگر شما بخواهید در سلسله طولی بروید، میبینید که به یه جا میرسه این عقل ختم میشه که اون مافوقشه، از این جهت متناهیه. از جهت تأثیر نامتناهیه، از جهت علم و اوصاف نامتناهیه، از جهت ذات هم نامتناهیه. فقط از این جهت که ما فوق دارد، یعنی تو این سلسله علی و معلولی به یه جا میرسه تموم میشه که اونجا دیگه محل فرمان روایی ما فوقه، از این جهت متناهیه. ممکنه بگید خب نورالانوار هم همینطوره، نورالانوار هم منتهی میشه به واجب تعالی، اونم مافوق داره. تنها موجودی که مافوق نداره و به معنای واقعی کلمه نامتناهی است خداست. بقیه هر کدوم حساب کنید بالاخره مافوقی داره، حتی خود همین نورالانوار. جواب اینه که در عالم امکان این نورالانوار مافوق نداره، و الان بحثمون در عالم امکانه. بله اگر وجوب رو هم لحاظ کنید، هیچ نامتناهی به این معنا جز خداوند نداریم. نامتناهی به این معنا که مافوق نداشته باشه. ولی چون در عالم امکان داریم بحث میکنیم، اون نورالانوار در عالم امکان مافوق نداره، پس از این جهت هم نامتناهی است. بنابراین از همه حسیات ما این نورالانوار رو نامتناهی میگیریم، برخلاف بقیه عقول که از این حیث تنها اونا رو متناهی میگیریم، از باقی حیثیات خالی به عدم تناهیشون هستیم. بله بله، مستفاز از سوق روحی است، یعنی از حریم کبریا آمده، ولی حریم کبریا نیست، از اونجا افاضه شده، یعنی مستقیم افاضه شده. بقیه از وسط ها آمدند، بعدن آمدند، ولی او از حریم آمده، به همین جهت بر بقیه غلبه داره، قهر داره. صفحه 262 هستیم، سطر 4. ثم نور الانوار هو نور القاهر. قاهر یعنی غالب بر همه، بر همه انوار غالبه. تو عالم امکان غالب بر همه است، مغلوب هیچی نیست. و الغیر المتناهی فشکتر، هم قاهره هم غیر متناهی است، اما در شدت غیر متناهی است. توضیح دادم یعنی چی، هم شدت به لحاظ ذات رو معنا کردم، هم به لحاظ اوصاف، هم به لحاظ افعال. چرا غیر متناهی است، چرا قاهر است؟ لانه مستفاض من حریم الکبریا. حریم عرض کردم قرارگاه رو میگن، اونجا که هیچ موجودی دسترسی نداره. الذی لا یقاس الیه شیء من الاشیاء. این الذی رو صفت حریم کبریا میگیریم، اگرچه میتونیم صفت نورالانوارم قرار بدیم، ولی سیاق عبارت نشون میده که صفت حریم کبریاست. الذی لا یقاس الیه شیء من الاشیاء ولن قطاع له ابدا. این حریم کبریا قطع نمیشه، وقتی قطع نشد اون مستفاض من حریم کبریا هم قطع نمیشه، چون دائما استفاضه هست. حریم کبریا دائما افاضه میکنه مستقیم، اونم دائما استفاضه میکنه مستقیم. بقیه موجودات استفاضه دارن منتها با واسطه، این مستقیم استفاضه داره. بله نمیتونه بس نور انوار قرار بگیره،
چون در حال در واقع تو جهت امکانیش بقیه باش مقایسه میشن، ولی خوب بگویم تو
بله به نظر میسه که بهتر الذی صفت حریم باشه، صفت نورالانوار شاید با بعضی توجیهات بتونیم بگیریم، ولی اساس خود سیاق نشون میده که صفت حریمه. و ماسب نور القاهر من الانوار، بقیه انوار اگرچه انوار عقلیان ولی فهیه متناهیتون، اینا متناهیان. خب به قاضی سعید میگیم همه معتقدن، حتی خودتون معتقدید که عقول متناهی نیستن، نامتناهیان، چرا اینها رو اینجا متناهی گرفتید؟ جواب میدن به معنا ان فوقها ما هو بشد منها، متناهی فقط به این معنا. و این کان بعضها، یعنی بعض عقول، لا یقف آثارها عند حد، از جهت اثر بی‌نهایتند. خب وقتی از جهت اثر بی‌نهایت باشن، ذاتش هم باید بی‌نهایت باشه. تأثیری بی‌نهایت کنه. البته بی‌نهایت بودنش افاضه‌ایه، تأثیر دائم داشتنش هم افاضه‌ایه. لحظه ای افاضه قطع بشه، اینا خودشون از من میرن، هیچ آثارشون از من میرن، هیچ خودشون هم از من میرن. بله بله. و این کانه بعضها لایقف، بعض عقول رو میگه لایقف آثار ها این دهده. عقول در سلسله طولیه به یه جا میرسن که دیگه بعدشون باید نفس شروع بشه. این اونایی که بعد هستند، اونا ممکنه آثارشون توقف داشته باشه، آثار عقلیشون توقف داره، دیگه بعدشون عقل دیگه نیست، اما آثار نفسی بازم دارن، آثار البته با امداد الهی. ایشون در اصل میگه بعضها لایق آثارها، بعضیشون اینطوری هم. شاید توجه ایشون به کلمه آثار باشه، مثلا عقل فعال آثارش متناهی نیست، ولی عقلی که مثلا مدبر فلک زحله اثرش متناهی نیست، که بعضی آثارشون این دهدن متوقف نمیشه، بعضی اثرشون متوقف نمیشه. شاید توجه به این جمع باشه، البته ظاهرا اینچنین نیست، ولی خب الان از باب توجیه میشه اینو گفت. هیچ کدوم از اینها رو در تأثیر آثار نباید مستقل گرفت، چون همه امداد الهی دارن، امداد الهی هم باشه اثر دوام پیدا میکنه، مگر اثری باشد که احتیاجی به قابل داشته باشه و قابل کشش پیدا نکرده باشه، اون وقت میتونیم بگیم اثر قطع شد به خاطر اینکه قابلی نبود، ولی چون امداد از بالا هست اثر قطع نمیشه. ماها چون باید با قابلمون نیرو رو بگیریم تا بتونیم اثر بذاریم، ممکنه گاهی قابل همراهی نکنه و ما اثر رو نگیریم و نتونیم اثر بذاریم. ماها اثرمون منقطعه، چون قابلی داریم که ماده است و منقطعه، اما عقول اثرشون منقطعه نیست. حالا آثارشون متوقف بشه، یعنی آثار نداشته باشن، شاید علای حال دیگران گفتن عقول اثر نامتناهی دارن. ایشون میگه بعضی ها آثارشون این دهدن متوقف نمیشه. الرابع، این معرفت چهارم تقریبا بیان اصطلاحات ذو رو معنا میکنه، نور رو معنا میکنه، لمعان رو که به شعاع و بریق تقسیم میشه معنا میکنه، ذو اول ذو ثانی رو معنا میکنه، به مناسبت ذل اول و ذل ثانی رو معنا میکنه به معنای غیر از اون چی که در جلسه گذشته گفته شد. این مطالبی است که تو این معرفت رابعه میاد. اما بیان ذو و نور که اینو من بارها عرض کردم، ذو عبارت از روشنی ذاتی است و نور عبارت از روشنی کسبی است. این اصطلاح رو از قرآن گرفتن که خداوند شمس رو ضیاء درباره شمس فرموده ضیاء قرارش دادیم، درباره قمر فرموده نور قرارش دادیم. خب شمس نورش ذاتیه، تعبیر به ضیاء شده. قمر نورش کسبیه، تعبیر به نور شده. از اینجا این اصطلاح رو فلاسفه جعل کردن که ذو در صورتی میگیم که نور ذاتی باشد و نور در صورتی میگیم که روشنی کسبی باشد. بله، البته این اصطلاح بارها هم عرض کردم اصطلاحی نیست که همیشه رعایت بشه، گاهی هم رعایت نمیشه، ولی خب این اصطلاحی است که از آیه قرآن گرفتند. اصطلاح فلاسفه است، اصطلاح روایات نیست. فلاسفه از قرآن گرفت. بله، اصطلاح قرآن این آیه در این آیه اصطلاح ضیاء و نور این چنین شده. در بقیه آیات ما کار نداریم، در بقیه آیات ممکنه نور بر خود خدا اطلاق شده، الله نور السماوات و الارض، که دیگه نمیشه گفت کسبیه. ما فقط به این آیه توجه داریم، به این آیه که توجه میکنیم اصطلاحمون از این آیه میگیریم. نمیگیم در بقیه آیات همین اصطلاح رعایت شده و نمیگیم در روایات همین اصطلاح رعایت شده. ما فلاسفه موظفیم که به این اصطلاح عمل کنیم، ولی اعلام کردیم که گاهی عمل میکنیم گاهی نمیکنیم، ولی اصطلاح از این آیه گرفتیم، نقضم نمیشه. یعنی ایشون نمیگه ما این اصطلاح رو از قرآن گرفتیم، میگه از این آیه گرفتیم. پس لزومی نداره که در تمام قرآن ذو بر اصلی اطلاق بشه و نور بر کسبی. صدر این آیه یادم نمیاد، حالا زیلشو میخونم، شاید کسی صدرش رو دیش بید. فماهونا آیت اللیله و جعلنا آیت النهار مبصرتن. قبل از این چی هست یادم نیست، که ظاهر اینطوره که گفته میشه دو تا خورشید در عالم بوده. الان منجمین فعلی حدس میزنن و تقریبا معتقدم میشوند که در عالم ما دو تا خورشید بوده. این قمری که الان نور نداره قبلا نور داشته، بعدا اینچنین شده. اگرچه جسم نورانی که نورش ذاتی باشه مثل خورشید از یه مواد دیگری ساخته شده و ماه از ماده خاک آفریده شده، ولی این خیلی مهم نیست، چون زمین هم از یه مواد مذابی آفریده شده. در روزی که ده بالعرض بود از زیر کعبه تبدیل به خاک میشه و این خشکی ها به وجود میاد. یعنی برای خدا مهم نیست، تبدیلش میکنه. میگن که خورشید باقی مونده، ماه بعدن تاریک شده، و به این صورت در اومده که نورش کسبیه. وقت بعضی از مسلمین میخوان بگن که خود قرآن هم به این مسئله خبر داده، استناد میکنن به همین آیه که من عرض کردم، مهون آیت اللیل، آیت اللیل رو محو کردیم، یعنی ماهی که خورشید بود محوش کردیم، و جعلنا آیت النهار مبصرتا، ولی اون همونطوری گوشیم بمونه. این استدلال میکنه، حالا دیگه برداشت بشریه دیگه، شاید اینطوری باشه، شاید یه چیز دیگه باشه، ولی برداشت به نظر میرسه زیباییه. حالا مطابق مراد خداوند هست یا نه، اون باید از طریق وحی روشن بشه، ولی ظاهرش اینه که برداشتیست که میشه بهش بالاخره توجه کرد. پس بنابراین ما هم قبلا ضیا بوده، بعدا نور شده، اینطور که گفته میشه. ار رابع قیله، از زعو با قیله هم شروع میکنه، از زعو این کانم این ذات المزی، یعنی کسبی نباشد، از ذات خود مزی باشد، یا سم ما زیا هم، و الا یعنی اگر ذات نباشد کسبی باشد، فهو نورون. این اصطلاح رو گفتند آخذن، در حالی که عکس کردن این اصطلاحشون رو از قول خداوند که فرموده هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. خب این یه بحث بود، تموم شد، بیان ذوق بود و نور. حالا میخوام لمعان رو معنا کنیم، بعدم به دو قسم شعاع و بریق تقسیمش کنیم. بعضی نورها هستن رنگ شی رو میپوشونن، مثلا ملاحظه کنید نوری که یه رو پارچه سیاه میفته رنگ این پارچه رو نمیپوشونه، اما شب کرم شبتابو میبینید، فقط میبینید یه نوری از بدنش ساطع میشه، رنگش تشخیص داده نمیشه. صبح که میشه نور خورشید بر نور او غلبه میکنه و نور این کرم غلبه میکنه، دیگه نورش به چشم ما نمیاد، رنگش رو میبینیم، میبینیم سبزه، کرم شبتاب سبزه، صبح میفهمیم سبزه، شب نمیتونیم تشخیص نمیشه سبزه. چرا؟ چون نوری که از بدنش ساطع میشه رنگ بدنش رو میپوشونه. صبح که نور غالب میاد، نور بدن او دیگه مغلوب میشه، نمیتونه رنگو بپوشونه، نور خورشید میاد رنگو آشکار میکنه. اینجور نوری که رنگ رو میپوشونه بهش میگن لمعان، درخشش، و به دو قسم تقسیم میشه. چون اون جسمی که نور داره یا نورش ذاتیست یا نورش کسبیست. اگه نوری ذاتی باشه مثل همین کرم شبتا بهش میگیم شعاع، لمعانم میگیم، شعاعم میگیم. اگه نورش کسبی باشه مثل آینه، نوری میفته رو آینه، این آینه اون نورو پس میده، منعکس میکنه، ممکنه این نور رنگ آینه رو بپوشونه، چون میپوشونه رنگ آینه رو میشه لمعان، چون نور ذاتی نیست کسبیست میشه بریق. ما هم در فارسی میگیم برق میزنه، برق میزنه یعنی نورشو میبینیم شاید رنگشو نبینیم، البته ما تسامح میکنیم یه جایی هم که رنگ دیده میشه بازم میگیم برق میزنه، اما باید رنگ دیده نشه. پس نوری که رنگ رو میپوشوند لمعان است. اگر این نور ذاتیه اون جسم باشد شعاع نامیده میشه، اگر کسبی باشد بریق نامیده میشه. ثم النور الذی یستر لون الجسم، ثم النور الذي يستر لون الجسم يسمى لمعانا، نوری که رنگ رو میپوشونه لمعان نامیده میشه. و هوبه ایزن، یعنی این نور ساتر هم ایزن مثل نور معمولی ذاتی دارد، عرضی دارد. عرضی همونیست که من اسمش رو کسبی گذاشتم که عارض میشه بر جسم، خود جسم او رو ندارد، همون کسبی که عرض کردم. والاول یعنی لمعان ذاتی، یسما شعاعن، و ثانی یعنی لمعان عرضی، یسما بریقن کمال المرآت. کمال المرآت مثال برای بریقه، مثال برای شعاع نیست. خورشید اگر رنگی هم داشته باشه این شعاع نمیذاره اون رنگ رو ببینی، این شعاع میشه لمعان و میشه شعاع. البته در مورد خورشید اینا معتقدن که رنگی وجود نداره، این رنگ و این همال عالم عنصره. خب ذوق تموم شد، بس این بحث تموم شد. یه بحث دیگه در مورد ذوق داریم که در اونجا دیگه این اصطلاح مذکور رو رعایت نمی کنیم که حتما باید اصلی باشه، حتما باید ذاتی باشه، بلکه این چنین میگیم: اگر نوری و روشنایی از مضیع به ذاته حاصل شد بهش میگیم ذوء اول، اگر نوری از مضیع به غیره بر چیزی ظاهر شد میگیم ذوء ثانی. مثلا نور خورشید ذاتیه، این بر ماه میفته، بر زمین میفته، بر سیارات دیگه میفته، اینا رو روشن میکنه. روشنی ماه رو بهش میگیم ذوء اول، روشنی زمین رو میگیم ذوء اول، روشنی سیارات رو میگیم ذوء اول، چون نوریست که از مضیع ذاتی گرفته شده. اما اگر همین ماه روشنی که گرفته بندازه روی زمین، شب بندازه روشنی که روی زمین، این مضیع ماه میشه مضیع به غیره. خورشید مضیع به ذاته بود، ماه میشه مضیع به غیره. ذوعی که از مضیع به غیره یعنی ماه روی زمین میفته بهش میگیم ذوء ثانی. ما در فارسی میگیم مهتاب. نور ماه رو نمیگیم مهتاب، نوری که از ماه رو زمین افتاده میگیم مهتاب. مهتاب یعنی اونی که ماه تابانده،
یعنی از زمین برگشته دوباره، اون میگیم مهتاب. یا اونی که از
اونی که رو زمین افتاده،
حالا از زمین افتاده ما دو سر رو زمین میبینیم، اینو از زمین بارش کنن.
بله.
یا اونی که از ماه میبینیم مهتاب، اونی که از ماه میبینیم،
نه اونی که ماه رو نگاه میکنید مهتاب نیست.
پس چی؟
مهتاب اینی که رو زمین افتاده. شما به لغت فارسی هم مراجعه کنید، اونی که به ماه مهتاب نمیگه، اونی که رو زمینه مهتاب میگه.
اونو بس چی میگه؟
اونو ما میگیم نور ماه، ما فارسی ها میگیم نور ماه، اینا میگن ذوء اول.
سایه از ترکی به فارسی میگیم مهتاب. اون دیگه به نمیگیم هم نور ماه.
خب حالا مهتاب هم پس کنید که بگید اون نور ماه هم بگید مهتاب. الان بحث در ذوء ثانیه، اونی که رو زمین افتاده بهش میگیم ذوء ثانی، اونی که رو خود ماهه و ما سرمون رو بلند میکنیم ماه رو با اون نور میبینیم بهش میگیم ذوء اول. زل الان مطلب، الان زل رو نمیگیم، زل رو بعدم میگیم. الان دارم اینو عرض میکنم، اون روشنی که از مضیع ذاتی، از مضیع به ذات روی چیزی افتاده باشه، اون روشنی رو میگیم ذوء اول، یعنی کسبیه، از مضیع به ذات کسبش کرده، مال خودش نیست، مثل نور ماه بهش میگیم ذوء اول. دوباره این نوری که از مضیع به غیر که ماه برمیگرده میاد یه جا میابسه بهش میگیم ذره ثانی. پس حاصل از مضیع نور حاصل، نور حاصل از مضیع به ذات رو میگیم ذره اول، نور حاصل از مضیع بالغیر رو میگیم ذره ثانی. و ربما یسما ذوئی که حاصل میشود از مقابله مضیع، یعنی مضیع به ذات. اینجا اصطلاح رو رعایت کرده، مضیع گفته یعنی مضیع به ذات، نوری که حاصل میشود از مقابله مضیع، که این حاصل میشه روی مقابل، یعنی رو مقابل مضیع میفته، از مقابله حاصل میشود روی مقابل میفتد، مثل نور قمر و نور وجه از به این دوتا گفتیم یسما از زول اول. از زول اول نای فایل یسما است. والحاصل یعنی وزول حاصل، وزول حاصل من مقابلت تل مضیع به غیره، این به غیره متعلقه به مضیع بگیرید، همونطور که توجه میکنم من میگم مضیع به غیر، مضیع به غیره یعنی میچسبونم کلمه غیر رو به مضیع. و اون نوری که حاصل میشود از مقابله شی با مضیع به غیر، که این مضیع بالغیر بر اون مقابل نور میافکند، نامیده میشه ذوئی ثانی. بعد میگه وسالس. وسالس نشون میده که ثانی در اینجا به معنای مالیس به اول نیست، بلکه ثانی معنی خودشه. یعنی اگر مضیع به غیره که مثل ما هست نور بندازه بر زمین، میشه مهتاب، میشه ذوئی ثانی. اگر این نور ماه که رو زمین افتاده منعکس بشه بیفته مثلا پس می تو اتاق روشن کنه، میشه ذوئی ثالث. خودش نور مستقیم نمیاد تو اتاق، دیدید که گاهی از اوقات خودش شعاع میبینید روی زمین، تو اتاق شعاعی نیست ولی یه ذره روشنه، پیداست شعاع. مثلا چون الان اتاق رو ملاحظه کنید یه وقت خورشید میتابه از شیشه ها شعاع میاد، پیداست شعاع از شیشه آمده که میگیم آفتاب طول آمده توی اتاق. یه وقت نه مثل الانه، الان اصلا هیچ شعاعی تو چیز اتاق نیست، خورشید داره اون طرف میتابه، این طرف نمیاده، الان روشنه اما روشنی به توسط شعاع نیست. حالا اگر ما هم اینطوری بود، شب بود توی حیات نگاه کردیم دیدیم نور ما موجوده، تو اتاق نوری نیامده بود ولی روشنی اون حیات اتاق هم روشن کرده بود، به نوری که در اتاق میگیم ذوئی ثالث. اینطور پس آوردن ثالث در اینجا کنار ثانی نشون میده که مراد ثانی در اینجا مالیس به اول نیست، و الا همه نورهای مضیع بالغیر رو ما ثانی میگفتیم، چه از مضیع بالغیری که مثل ماه استفاده کنه، چه از مضیع بالغیر بعدی ها استفاده کنه. بله ثالث و هاکزا هم همینه، و هاکزا یعنی راوه و بقیهش، راوه و خامس راوه ثالث و
هاکزا.
نه اگر ذوئی ثانی باشه دیگه، اگر ذوئی ثانی به معنای مالیس به اول باشه دیگه ثالث و رابع اینا نامیده نمیشه، اینشون داره میگه نامیده میشه، نمیگه شامل میشه، نمیگه ذوئی ثانی شامل میشه ثالث و رابع. ولی اگر ذوئی ثانی شامل ثالث و رابع و فلان میشد اون وقت همون ثانی به معنای مالیس به اول بود، ولی نمیگه شامل میشه، میگه نامیده میشه، اونو ذوئی ثانی میگیم، یکی دیگه رو ذوئی ثالث میگیم، پیداست که داره فرق میذاره. پس ثانی در اینجا معنی مالیس به اول نیست، ثانی معنی خودشه، لذا ثالث هم کنارش هست، رابع هم کنارش هست. اون ثانی که معنی مالیس به اول دیگه ثالث و اینا نداره، شامل ثالث میشه. کزو طلوع صبح، مثال دیگه میزنه، من مثال به ماه زدم، ایشون مثال دیگه میزنه. صبح که خورشید هنوز طلوع نکرده هوا روشن میشه، حیات روشن میشه، اما وقتی که گنجش ها شروع میکنن به چی چیز حیات روشنه، اما طول خورشید نیست، نور خورشید دیده نمیشه، رو دیوار هم دیده نمیشه، هنوزم نماز و غذا نشده. این روشنی که تو حیات محمد از کجا آمده؟ میگه که مضیع به ذات که خورشید است، هوای بالا رو روشن کرده، اون هوای بالا شده مضیع بالغیر، اون مضیع بالغیر حیات ما رو روشن کرده. نور خورشید داره نمیده حیات ما رو روشن کنه، اون مضیع به ذات حیات رو روشن نکرده، مضیع به ذات هوا رو روشن کرده، هوا هم حیات ما رو روشن کرده. این روشنی اندت طلوع، یعنی قبل از طلوع، روشنی اندت طلوع میشه به زوه اول. زوه داخل بیت هم همینطوره، الان همین الانی که ما هستیم که خورشید داره اونوری میتابه، نورش الان توی اتاق ما نیفتاده، ولی روشنیش تو اتاق ما هست، هوا رو روشن کرده، این هوای روشن باعث شده که اتاق ما روشن بشه، ولی شعاع خورشید تو اتاق نیمده. اتاق الان زوه ثانی داره، اشتباه گفتم زوه اول، زوه ثانی داره، مثال صبح هم زوه ثانی بود، من اشتباه گفتم زوه اول. هوا زوه اول گرفته، این حیات ما زوه ثانی گرفته، یا حیات زوه اول گرفته اتاق ما زوه ثانی گرفته. در مثال اول که اندت طلوع شمس بود، حیات زوه ثانی داشت، هوا زوه اول. در این مثال دوم اتاق زوه ثانی داره، حیات که نور خورشید روش پاشیده زوه اول داره. چه زوه طلوع صبح مال مثال برای زوه ثانیه، مثال برای زوه اول گفت چه نور قمر و نور وجه الاصل، اون مثال برای زوه اول بود. مثال برای زوه دوم چه زوه طلوع صبح و زوء داخل البيت من مقابلت الهوا، این مال ثانی، ها کذا بیتن بیتن، مال ثالث به بعد. این اتاق اون پستو میبینید پشتش روشنه، یعنی یه اتاق درش تو اتاق دیگه باز میشه، هوای بیرون که با خورشید روشن شده این اتاق روشن میکنه، اتاقی که در به سمت حیات داره روشن میکنه. هوای این اتاق که میشه زوء ثانی، هوای اتاق پشتی رو که فقط درش به سمت این اتاق باز میشه روشن میکنه، اون هوای اتاق پشتی میشه به زوء ثالث. اگر اتاق پشت اینم باشه درش به سمت این باز بشه، پنجرش به سمت این باز بشه، اون میشه زوء رابع به هاکزا، هاکزا بیتن بیتن. و یسمی هذه ایضا ظلا اولا و ثانیا، هازهی یعنی این زوء ثانی نامیده میشه ظل اول، زوء ثالثش نامیده میشه ظل ثانی، زوء رابعش نامیده میشه ظل ثالث، که ظل ها یه درجه میان پایین تر از زوء ها. اون زوء اول رو ظل اصلا نمیگیم، خورشید افتاده دیگه، شعاع خورشید هست، اونجا که شعاع خورشید اصلا زل نیست. کنار این زل که خورشید شعاعش نیفتاده که سایه است بهش میگیم زل، این زل اوله. وقت از این سایه یه جای دیگه روشن میشه، مثلا اتاق روشن میشه، اینو میگیم زوء ثالث و زل ثانی. این کلمه ایزن معناش اینه، همونطور که زوء ثانی و ثالث نامیده می شود، ظل اول و ظل ثانی هم نامیده می شود. یعنی دو تا نام داره، هم زوء ثانی هم ظل اول، هم زوء ثالث هم ظل دوم و هاکزا. ایزن معناش اینه. ولی تسامحاً خلاف ظاهر میتونیم یه جور دیگه هم ایزن رو معنا کنیم، همونطور که ظل اول و ظل ثانی به بیانی که دیروز گفتیم اطلاق میشد بر اونی که گفتیم، ایزن اطلاق میشود بر اینی که الان داره میشه. این خیلی بعیده، البته چون ایشون در جلسه دیروزم ظل ثانی و اول اصلا معنا نکرد، گفت ظل اول و ثانی رفت، ما معناش کردیم. حالا ممکنه مرادش از ظل ثانی و ثالث همینی باشه که الان داره میشه، نه اونی که ما دیروز گفتیم. پس ایزن نمیشه به این معنی که الان میگیرم بگیریم، ولی خوبه. ولی معنی دوم من گفتم برای این که یه مطلبی تکرار کنه، یعنی دوباره خواستم بحث ذل رو که دیروز مطرح کرده بودم دوباره خواستم مطرحش کنم و بگم ذل اول ذل ثانی سه تا اصطلاح داره، چون یه اصطلاحش دیروز گفتیم، یه اصطلاحش هم الان اشاره کردیم، اصطلاح سوم باقی مونده، مناسب است که اصطلاح سوم هم گفته بشه. البته من اصطلاح سوم مختصر میگم چون اصطلاح جسمانی نیست، اصطلاح عرفانیه. در اصطلاح اول که دیروز گفتم، گفتم اگر شاخصی موازی باشد با سطح افق، ظل او را ظل اول میگیم، و اگر شاخصی عمود باشد با سطح افق، ظل او را ظل ثانی میگیم. مثلا مثال زدم، به دیوار میخی کوبیدیم، روی زمین هم میخی عمود کردیم، اون میخی که رو دیوار کوبیدیم موازی با سطح افق، سطح افق یعنی بالا سر، اون فضایی که بالا سر میگیم افقه، این میخی که به دیوار کوبیدیم موازی با سطح افقه، اما میخی که رو زمین گذاشتیم عمود بر زمینه و قهرن عمود بر سطح افق هم هست. خورشید اول که طلوع میکنه اول میاد رو دیوار دیگه، بعدن میاد رو زمین، اول دیوار روشن میکنه بعدن پایین روشن میکنه. پس اول اون میخی که رو دیوار کوبیده شده سایه میندازه، بعدن این میخی که پایین کوبیده شده سایه میندازه، لذا اون سایه میخی دیوار رو میگیم ظل اول، این سایه میخی زمین رو میگیم ظل ثانی. وقتی یه توضیحاتی هم دادن که ظل اول در ابتدای طلوع کوتاست، بعد یواش یواش بلند میشه، چون فرض کنید که حالا فرض کنید در بیابانی قرار گرفتیم، یه دیوارم تو اون بیابون هست، خورشید اولی که میخواد طلوع کنه از مشرق طلوع میکنه به طوری که شعاعش میفته روی دیوار، همون وقتی که شعاع هنوز قرمزه سفید نشده، میفته روی دیوار، همونجا این میخ سایه پیدا میکنه، منتها شاید اصلا سایهش خیلی کم باشه، بستگی داره به اینکه خورشید چجوری طلوع کرده باشه، اگر مستقیم روبروی این میخ طلوع کرده باشه اصلا سایه نداره، اگر مایل طلوع کرده باشه یه ذره سایه داره، ولی خورشید میاد بالا، میاد بالا سر این میخ، در وقت زوال سایه این میخ که بلندترین سایه است، چون خورشید روی این میخ قرار گرفته و کاملا سایهش بلنده. در ابتدای طلوع سایه کوتاه‌ترین اندازه رو داره، در نصف نهار سایه بلندترین اندازه رو داره، بین این دو تا سایه به سمت بلند شدن میره. اما اون که روی زمینه، اون میخی که روی زمینه، وقتی سایه وقتی خورشید طلوع میکنه سایه درازی میندازه به طوری که اگر جلوش بند نیاد میگیم سایه بی نهایته. خودتون هم دیدید صبح که ما توی کوچه رد میشیم تو شعاع خورشید، سایه خودمون انتهاشو نمیبینیم، خیلی درازه. خب سایه این میخم همینطوره، اولی که میفته بلنده، بعد خورشید که میاد بالا این سایه کوتاه میشه، در نصف نهار به کوتاه‌ترین درجه خودش میرسه، بعد دو مرتبه از نصف نهار که خورشید رد میشه سایه این بر میفته، تا حالا این بر میفتاد، مثلا دست راست میفته، دست چپ میفته که خورشید داره میره به سمت غروب، بازم سایه شروع میکنه به سمت بلند شدن. خب پس توجه کنید ظل اول با این بیانی که عرض کردم کوتاه بدن بلند میشه، ذل ثانی بلنده بدن کوتاه میشه. در علم هیئت وقتی ذل به طور مطلق گفته میشه، ذل ثانی اراده میشه، ولی در اصطلاح گفته میشه ذل مطلق همون ذل اوله. ذل مطلق بهش میگن، منتسب میگن، معکوس میگن، منکوس میگن و مستعمل هم میگن. این پنج تا اسم مال ذل اول. ذل ثانی رو ثانی میگن، مستوی هم میگن. علت معکوس بودن و مستوی بودن من دیروز توضیح دادم، الان دارم تکرار میکنم چون خودتون خواستید تکرار کنم، و الا همین مطلب من دیروز گفتم. خب این اصطلاح بود برای ذل اول ذل ثانی. اصطلاح دوم همینیست که امروز بیان کردیم. ذل اول یعنی ذو ثانی و ذل ثانی یعنی ذو ثالث. اون در اصطلاح قبل فقط ذو اول، فقط ذل اول و ذل ثانی داشتیم. در این اصطلاح ذل اول ذل ثانی ذل ثالث ذل رابع تا آخر هم داریم، چون اگر ذو ثانی باشه میشه ذل اول، ذو ثالث باشه میشه ذل ثانی، ذو رابع باشه میشه ذل ثالث و هکذا. اون اصطلاح در اصطلاح اول فقط ذو اول و ثانی داشتیم، در اصطلاح دوم ذو اول و ثانی و ثالث و تا آخر داریم. چی فرمودید؟ بله خود ذو ثانی ذو اول چون شعاع نیست، همونطور که عرض کردم صبح که خوشی هنوز طلوع نکرده، شعاع خورشید نیست ولی روشنیش هست. شما تو سایه هم نگاه کنید، هر چه سایه باشه شعاع خورشید نیست ولی روشنیش هست. اصلا سایه یعنی اونجا که شعاع نیست، منتها اون وقت این سایه ها یعنی اونجا که شعاع نیست متعدد میشه. همون میخی هم که من الان مثال زدم، اون جایی که شعاع نیست سایه است، هر جا شعاع نمیفته سایه.
ذل اول همون ذل ذو ثانیه، یعنی سایه همونه دیگه،
نه سایه ذو ثانی، خود ذو ثانی هم سایه است. خود ذو ثانی که ذو نیست سایه است. پس نگید ذل اول، نگید ذل اول سایه ذو ثانی است، خود ذو ثانی است. چون ذو
که خود
شعاع ذو ثانی است، یادم نیست. طلوع صبح، طلوع صبح هنوز شعاع نیامده، حیات روشنه، اونو بهش میگیم ذو ثانی و اون ذله، شعاع نیست توش. پس ذو ثانی خود ذل اوله، نه اینکه ذل اول حاصل از ذو ثانی باشه بلکه خودشه.
اگه این بیان داشته باشیم به اعتبار اینکه سایه هست ذل اول گفته میشه، به اعتبار اینکه روشنایی ذو گفته میشه، ولو اینکه روشنایی در سایه است، روشنایی در سایه هم بالاخره روشنایی،
ببین نداره اینطوری بگید، ولی بالاخره یک چیزه که هم ذو ثانی گفته میشه هم ذل اول گفته میشه. حالا شما توضیحی دادید، بعد توضیح هم نیست، که به اعتبار اینکه روشنه گفته میشه ذو ثانی، به اعتبار اینکه شعاع نیست گفته میشه ذل اول. این توضیح بدی نیست. حالا ممکن این اعتبار رو واضح این رعایت نکرده باشن، ولی حرف بدی نیست. این دو معنا بود برای ذل اول و ذل ثانی که توضیح دادیم. معنای سوم معنای عرفانیه، معنایی نیست که در علم هیئت و جسمانیات مطرح باشه. عرفا وجود رو میگن ذل، خود خدا نور و سماوات و الارض، فعل او که وجود منبسط است ذل. در واقع ذل الله اونه، اگرچه قدیمی ها بعد پادشاه میگفتن ذل الله، از همین اصطلاح گرفتن شاید، ولی خب حالا اون اصطلاح خودشون بود. به الله ذل اللهی که عرفا میگن همون وجود منبسط، یعنی فعل الهی. اولین موجود، موجود عالم امکان گفته میشه ذل اول، یعنی صادر اول. همونی که فیلسوف میگه صادر اول، اونو عارف میگه ذل اول. پس اصل وجود میشه ذل، منتها وجود مطلق که همون ذل که همون وجود مبسطه، هیچ نقشی روش نیست. ولی وقتی نقش عقلی پیدا میکند متعین میشود در عقل یا در صادر اول، هر چی است اسمشو میذاریم ذل اول. خب دیگه ذل ثانی رو بیان نمی کنن. ذل ثانی یعنی ما ادا یا ذل اول، یا ذل ثانی و ثالث و رابع داریم که به ترتیب ظهورشون، به ترتیب ظهورشون ثانی و ثالث گفته میشه، نه به ترتیب صدورشون، چون عارف تعبیری به صدور نمی کنه، تعبیری به ظهور میکنه. خب سه تا اصطلاح در ذل اول و ثانی ما داشتیم که هر سر توضیح داریم، البته دو تاش ظاهرا منظور ایشونه، اون اصطلاح عرفانی که اصلا ربطی به نور نداره، اون مربوط به وجوده، اون منظور مرحوم قاضی سعید نیست، نه در بحثی که دیروز مطرح کردیم نه در بحثی که امروز مطرح کردیم. و هاکذا یعنی نور رو کمش کن، ضعیفش کن، چون به درجه ذل که میرسیم نور دیگه به اون نهایی ترین درجه ضعفش نرسیده، هنوز هم ضعیفتر از اون میتونه بشه. یعنی چی؟ یعنی میشه ذل اول رو آخرین درجه ضعف نگیری، ذل دوم هم نگیری، شاید ذل دهم باشه. این اتاقایی که تو هم باز میشن، اون اتاق دومش ذل ثالث داره، ذل ثانی داره، گاهی هم ثالث داره، اون سومی ذل رابع داره، چهارمی ذل چندم داره، میرسیم به یه جا که دیگه این ذلهای ضعیف شدن دیگه وجود نداره، اون وقت میشه ظلمت. پس این ذلها رو هاکذا یعنی پیش ببر، ذل اول بگو، ذل دوم، ذل سوم، تا برسی به ذلی که دیگه تموم میشه، آخریه، بعدش ظلمته، اون دیگه آخرین درجه نور، اون آخرین درجه ذله که بلافاصله بعدش ظلمته. با هاکذا رو میخوام توضیح بدم، هاکذا یعنی این ذلها رو هی ادامه بده، بگو اول و ثانی و ثالث و رابع و فلان، الی ان ینعدم ذوب الکلیه، تا وقتی که ذوب به طور کلی منعدم شد که نه ذو است نه ذل است، دیگه هیچی نیست، فیسمی ظلمتن. این انعدام ذو نامیده میشه ظلمت، نه ذو معدوم شده نامیده میشه و ظلمت، انعدام ذو نامیده میشه و ظلمت. لازم یه هیه عدمیتون، ظلمت عدمیست، یعنی عدم ذو، عدم نور، عدم ذل، مخمشه ظلمت. علی نه گفتم نگید ذوعی که معدوم شده، بگید ذوع معدوم رو ظلمت می نامیم. ذوع معدوم چیزی نیست که بخواد ظلمت می نامیم، این ادام ذوع رو ظلمت می نامیم. نگفتم عدم ذوع و عدم ذل، بله هم عدم ذوع هم عدم ذل، نگید ذل معدوم، بگید عدم ذوع، عدم ذل، نگید ذوع معدوم یا ذل معدوم، بلکه بگید عدم ذوع و عدم ذل، یا انعدام ذوع و انعدام ذل، این میشه ظلمت. ظلمت عدمی است به این معنا. ذل
تشدید پیدا
کرده
شده
ظلمت میگه. بله. ذل تشدید پیدا نکرده، نخیر. اینطور نیست که ذل شدید شده باشه و بشه ظلمت. الا میشه امر وجودی، ظلمت میشه امر وجودی، و واقعا اینطور نیست که سایه غلیظ بشه، سایه کمرنگ شده، سایه کمرنگ شده، نورش کم شده، کم شده تا وقتی معدوم شده، یعنی نور معدوم شده. بله بله، ظلمت نسبت به نور میشه عدم، نورم میشه ملکه. بله، از ظلمت حظ از وجودش به این است که عدمش داره به وجود اضافه میشه، فقط همین، مضافاً الیهش موجوده، ولی خودش نه. از باب این که مضافن الهش وجود داره، حضی از وجود داره، ولی عدم که حضی از وجود نداره، جمع نقیزه میشه.
مثلا موضوعی دیگه بگم که ظلمت کجاست؟
نه، ظلمت رو ظلمت رو بعضی امر سبوتی میدونن و استناد میکنن به آیه قرآن که ظلمت و نور رو جعل از نور و ظلمت رو تعبیر به جعل داره، یعنی ظلمت رو جعل کرد. اگر عدمی بود که جعل نمیشد. بعضی اینطوری معتقدن که ظلمت امر وجودی است و رضا متعلق جعل قرار میگیره. اون یه حرف دیگره. الان ما داریم امر عدمش میکنیم به یه بحث دیگر است. اون عدم و ملکه حضی از وجود دارن بحث دیگری. ظلمت اصلا میگه امر وجودیه، کارو به عدم ملکهش نداره. ظلمت و نور رو بعضی متضاد میدونه، دو امر وجودی که با هم جمع نمیشه. بعضی اینطوری گفتن. اونی که میگه عدمیه میگه عدم و ظلمته، میگه عدم نوره یا عدم زله، ولی حضی از وجود دارد فقط به این معنی که مضافنه لش موجوده. در ظلمت عرض میکنم
خودش وقتی چون یک کسی تو به مثلا خورشید نگاه میکنه بعد یک اتصال چشم از بین مثلا میگه بعد دیگه حالا کور کدوم میگه این مصداق و مصداق برای چه برای همون عمر عدم یه توضیح
خب الخامسه رو وارد بشن.
وجود من اولین صادر از اعلان خارج هست یا
وجود منبسط اولین صادر ولی اعیان خارجه نیست. اعیان از خود کلمه اعیان معلومه، باید معین بشه، باید تعیان پیدا کنه. وقتی این وجود منبسط رو تعیان میدید تازه اعیان خارجی شروع میشه. وقتی نقش ماهیت رو بر این وجود میندازید، این ماهیت خاص این وجود رو خاص میکنه، وقت میشه اعیان خارجی، میشه یکی از اعیان. پس اعیان در وقتی است که تعیان بیاد. وجود منبسط رو که تعیین نداره عین خارجی نمیگیم یا عیان نمیگیم. بعد از اینکه ماهیت بهش داده شد تعیین پیدا کرد میگیم عیان خارجی. از وجود منبسط عیان خارجی موجود میشن، ولی خود وجود منبسط رو نمیگیم عیان خارجی.
چیه
عیان؟ وجود منبسط
بعد از عیان ثابت هست یا قبل از عیان ثابت
هست؟ شما عیان ثابت رو میفرمایید، من فکر کردم عیان خارجیه رو شما داشتید میفرمایید.
بله، من ازم همین بود.
عیان خارجیه غیر از عیان ثابت هست. عیان خارجیه از وجود منبسط صادر میشه، ولی عیان ثابت ماهیات هست. اصلا اونا با وجود منبسط فرق دارن. عیان ثابت ماهیاتی هستن موجود در علم خداوند. بعد اینها نقش میندازن روی وجود منبسط، با نقش اینها روی وجود منبسط عیان خارجی درست میشه.
ظهور وجود منبسط قبل از عیان ثابت هست یا
عیان ثابت در مطلب علم خدا بنابرای نظر عرفا تو سوق ربوبیان جز فعل نیستن.
اونها وجود منبسط سوق ربوبی نیست،
وجود منبسط فعل خداست. وجود منبسط فعل خداست، عیان ثابته علم خدا هستند، وجود علمی دارند. بعد خداوند این وجود علمی رو، یعنی این موجودات علمی رو، نقششون رو میندازه روی وجود منبسط. وجود منبسط عیان خارجی درست میکنه. پس عیان خارجی بعد از وجود منبسط هستند، وجود منبسط بعد از عیان ثابت هست. عیان ثابته با عیان خارجی فرق میکنه. شما اول سوالتون عیان خارجی بود،
خواستم رابطه این سه تا رو هم بسنجید.